أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. و به اینجا منتهی شد که در جمع بین دو طایفه از روایات که طایفه اول هم می کنن به تقدیم فائته علل حاضره، تقدیم قضا بر ادا، و طایفه دوم هم کردن به تقدیم حاضره بر فائته، در تنافی این دو طایفه به چه نحو بین طایفتین جمع بشه. مرحوم آقای خویی در بحث قضا و صلوات فرمودن احسن وجوه جمع اینه که این دو طایفه به این نحو جمع بشه که طایفه اول که تقدیم قضا بر ادا هست هم بشود بر جایی که خوف فوت وقت فضیلت ادا نباشه، اما اگر خوف فوت وقت فضیلت ادا باشه باید، یعنی مطلوب تقدیم ادا هست که طایفه دوم دلالت داشتن. طایفه دوم هم میشه بر خوف فوت وقت فضیلت. شاهد بر این جمع فرمودن صحیحه صفوان و صحیحه زراره هست که این دوتا صحیحه در مورد خوف فوت وقت فضیلت وارد شده بودن. و به این با شهادت این دو صحیحه جمع بین طایفتین برقرار میشه. منتها مشکلی که نسبت به این جمع با استشهاد به دو صحیحه وجود داره اینه که در روایاتی که آمر به تقدیم حاضره علل فائته هست روایتی داریم که دلالت میکنه بر تقدیم حاضره علل فائته مطلقا، حتی در جایی که خوف فوت فریضه خوف فوت وقت فضیلت نباشه. با توجه به اینکه به نحو مطلق هست در موارد عدم خوف هم حکم به تقدیم کرده، دیگه این جمع ممکن نمیشه. اون روایت فرمودن روایت جمیله که این روایت جمیل را صاحب وسائل در دو جا نقل کرده، یکی در باب 62 از ابواب مواقید حدیث 6 باب 60، اونجا از معتبر مرحوم محقق نقل کرده که روایتش را دیروز خوندیم. در جای دیگر موضع دومی که این روایت را نقل کرده در ابواب قضا و صلوات، باب 2 از ابواب قضا و صلوات حدیث 5 باب 2 این روایت جمیل را نقل کرده، ولی از تهذیب این روایت را نقل کرده نه از معتبر. و سند تهذیب هم که در باب دو ابواب قضا و صلوات نقل شده اینه، به اسنادی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن رجل عن جمیل ابن دراج عن رجل عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له تفوت الرجل الاولا والعصر والمغرب و ذکر عند العشاء الاخره قال یبدا بالوقت الذي هو فيه فانه لا يعمل الموت فيكون قد ترك صلاه فريضه في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الاولا فل اولا. خب این روایت جمیل بله دلالتش اینه که حتی در همون اول وقت در همون اول وقت باید این نماز را انجام بده، یا مطلوب اینه به خاطر اینکه امن از موت در اثنا را نداره، ممکنه بمیره و نماز وقت از او فوت بشه. با اون تعلیلی که اومده معلوم هست که مراد حتی همون اول وقت هست که شخص اگر نماز قضا را هم اتیان می کرد وقت فضیلت باقی هست. خب این روایت مانع از اون جمع میشه، چون بر اساس این روایت در حقیقت حکم در صورت عدم خوف فوت فضیلت هم هست، نتیجه میشه که دوباره اون تعارض بین طایفته دوباره سر جاش باقی میمونه، عود میکنه تعارض بین طایفته، چون دو طایفه داریم، طایفه اول به نحو مطلق حکم میکنه، طایفه دوم هم به نحو مطلق حکم میکنه و این حکم تقدیم الفایت هم اختصاص به موردی دون مورد نداره. این اشکالی است که به این جمعی که به تعبیر مرموی خوبی احسن وجوه جمع بود وارد میشه. در مقام جواب از این اشکال که وجود روایت جمیل باشه، ایشون فرمودن که این روایت جمیل مشکل در اون جمع ایجاد نمی کنه، به خاطر اینکه اولا من حیث سند این روایت ضعف سندی داره، بحث به نقل معتبر که سند ذکر نشده تا جمیل، به حسب نقل تهذیب هم که ان رجل ان جمیل داره دیگه، روایت من حیث و سند ضعیفه، با روایت ضعیف و سند که مشکل در اون جمعی که با استناد به روایات معتبره مطرح شده مشکلی ایجاد نمیشه. من حیث و سند این روایت جمیل فرمودن ضعیفه، و علاوه بر ضعف سندی من حیث و دلاله هم درش اشکال هست. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت یه تعلیلی ذکر شده که این تعلیل قابل تصدیق نیست، یجب رد علمش به اهلش، تعلیل قابل تصدیق نیست. چرا؟ به جهت اینکه در محل بس مورد تضاهم به مورد تنافی کجاست؟ مورد تنافی دوتا واجب هست، یکی نماز فریضه‌ای که قضا کردن او واجب هست، قبلا فوت شده قضا کردن او واجب هست لزوم داره، یکی هم فریضه الوقت دوران ام بین الواجبین دیگه. این تعلیل برای جایی که دوران ام بین واجب و امر مستحب و مبا باشه، این تعلیل مناسب با اونجا هست. اگر در مقابل فریضه الوقت امر مبا یا امر مستحبی قرار داشت، خب این تعلیل جا داره، قابل پذیرش، قابل فهمه که گفته بشه به این که بله فریضه را مقدم بکن، چون ممکنه وقت بگذره در حالی که تو فریضه را انجام ندادی ازش ترک شده. این تعلیل مناسب با جایی است که در مقابل فریضه الوقت امر مباح و مستحبی قرار بگیره، ولی در محل بس در مقابل فریضه الوقت فریضه اخرى قرار گرفته که همون نماز فائته هست. خب دو طرف امر لازم هست، وقتی هر دو طرف من فرائض الله سبحانه بود، دیگه این تعلیل قابل فهم نیست که گفته بشه که بله این چق را مقدم بکن، چون ممکنه این را انجام نداده، اگه این را انجام ندی مردی در حالی که بله واجبت رو انجام ندادی. خب اگه شخص فایته رو انجام بده بمیره نوبت به فریضه هم نرسه، خب یک واجب رو انجام داده دیگه، دو تا واجب در عهدش بوده یک واجب رو انجام داده.
در مورد
بله نه حالا اینجا بله حالا ایشون فرمودن که اینجا چون دوران ام بین دو تا فریضه هست، مجرد عدم الامن من الموت لا یصل لترجیح احد الفریضتین علی الاخرى. بله اگر از خارج ثابت بشود که صاحبت الوقت فریضه حاضره اولا بالمراعات هست، اگه از خارج ثابت بشود این تعدیل مناسب با این مورد می شود و قابل فهم برای ما میشه. و الا اگه از خارج ثابت نشه، مجرد این که این حاضره وقت بله حاضره صاحبت الوقت هست، حتی اگر مکلف علم به فوت هم داشت، علم به موت هم داشته باشد، وجهی نداره که حاضر مقدم بشه، فضلا از جایی که احتمال فوت رو بده. فرموده حتی اگر فرض بکنیم که این بنده خدا علم داره که 2 دقیقه بعد میمیره، خب اینجا یک نماز صبح قضا هست بر عهده او، یک نماز ادایی صبح، حتی اگر علم به موت بعد 2 دقیقه داشته باشه، اینجا این علم به موت لا یستوجب تقدیم حاضر را، فضلا از جایی که علم نداشته باشه، مجرد احتمال و عدم الامن باشه. علتش اینه که این دو طرف علا حد سوا هستند، چون هر دوتا واجب هستند. بله انسان باید واجبش را بر غیر واجب ترجیح بده، نباید این اگر احتمال موت را میده باید سعی کنه واجبش را بر غیر واجب ترجیح بده، اما اگر دوران ام بین دوتا واجب بود، با توجه به این که لا مزیت ده احد الواجبین علی الاخر، عدم الامن من الموت نمیتونه ترجیح درست بکنه برای یک طرف در مقابل طرف دیگه.
صحبت باید در وقت مختص هم بگیم، اگر به مقدار 4 رکعت، چرا اونجا نمیگیم تقدیم یکی
کجا؟
تقدیم فایت و
حاضر اونجا که مزیقه، اونجا واجب مزیقه، اینجا فرض اینه که نه در جایی را که موسع باشد، در جایی که مزیق باشه که معلومه که وظیفه همینه، در جایی که موسع باشه هم در اینجا در محل کلام مفروض اینه که هر دوتا واجب هستن، هر دوتا موسع هستن. فرض اینه که 1 ساعت وقت داره که این 1 ساعت هم در انجام در این 1 ساعت هم نماز ادا رو میتونه انجام بده، هم نماز قضا رو، هر دو به نحو واجب موسع متوجه این شده، فقط یکی از اینها تازه فعلی شده، یکی دیگه فعلیتش از قبل بود. این مقدار که یکی تازه فعلی شده فرمودم
موجب نه
احتمال این رو اون اولی رو کل مزیق میکنه دیگه، اونم واجبه دیگه. فرض اینه که از احتمال اینکه بمیرد در حالی که واجبش را انجام نداده، این احتمال موت بلا اتیان الواجب عنوانی است که نسبت به هر دو طرف تطبیق میشه، اینطور نیست که بر یک طرف تطبیق بشه بر طرف دیگه تطبیق نشه. حالا این ابن ران ممکنه در نهایت به همین برسیم. بله این پس ایشون فرمودن که این روایت جمیل قابلیت استدلال را نداره، هم من حیث سند ضعیفه و هم من حیث دلاله قابلیت استناد را نداره، چون تعلیلی که در ذکر شده قابل التزام نیست. ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه، از اشکال دلالی میتوان جواب داد، اما اشکال سندی، اول اشکال سندی رو مطرح کنیم بعد بریم سراغ اشکال دلالی. نسبت به اشکال سندی، خب اشکال معلوم شد که در اینجا هیچ یک از این دوتا سند، چه چه به حسب نقل معتبر چه به حسب نقل تهذیب روایت سندی که مشتمل بر روات ثقه باشد اینطور نیست که روایت مشتمل بر سند روایت مشتمل بر ثقات باشه، در هر دو تقریر اشکاله. منتها در نسبت به روایت تهذیب خب اشکال مسجل هست، جای جواب نداره. اما نسبت به نقل معتبر آیا میشنوان از این اشکال ضعف سندی جواب داد یا نه، یک بحثی در بله حجیت و امکان استناد مصادر کتاب وسائل هست که در بعضی از بحث‌های رجالی در سنوات قبل مطرح این بحث‌ها را اونجا مطرح شده و یکی از مصادر وسائل کتاب وسائل در ابواب متعدد از او روایت نقل میکنه کتاب معتبر مرحوم محقق هست. آیا در مواردی که صاحب وسائل از کتاب معتبر روایت نقل میکنه که مرحوم محقق در معتبر سند را به راوی ذکر نمیکنه، آیا این موارد را میشه حجت قرار داد، توجیه داره، تقریب داره حجیت این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل از معتبر محقق نقل میکنه یا نه؟ یکی از کتب معتبر مرحوم محققه، کتب مختلفی هستن که به عنوان مصدر وسائل صاحب وسائل از اونها روایت نقل میکنه، مثل مستطرفات سرائر، کتاب علی ابن جعفر، معتبر مرحوم محقق، ذکرای مرحوم شهید اول و امثال این کتاب متعددی هست. یک از اون کتاب معتبر مرحوم محقق هست. در اون بحث رجالی مربوط به مصادر وسائل در مورد کتاب معتبر اونجا به این نتیجه رسیدیم که روایاتی که مرحوم صاحب وسائل از معتبر مرحوم محقق نقل میکنه در بعضی از موارد این روایات قابل تصحیح من حیث السند هست. به این تقریب که مرحوم محقق در معتبر از کتب اصحاب نقل میکنه، از کتب اصحاب نقل میکنه، مثلا از کتاب حریز مثلا جایی نقل میکنه، در معتبر مثلا اومده که در کتاب حریز اینطوره که از امام صادق علیه السلام این مطلب نقل شده. اون مواردی که در معتبر از کتب اصحاب نقل بکنه، مثل این که در بعض جا از جامع بزنجی نقل میکنه، از مشیخه ابن محبوب نقل میکنه، از کتاب حسین ابن سعید نقل میکنه، این موارد قابل تصحیح من حیث السند هستند. به این طریق که صاحب وسائل در فائده رابعه که در خاتمه وسائل بیان کرده اونجا فرموده که ما از کتب مختلفی نقل میکنم، روایت رو نقل میکنیم، بعضی از این کتب مستقیماً پیش من هست، از اونها بلاواسطه نقل میکنم، ولی بعضی دیگری از کتابها کتبی هستند که نقلنا منها بلواسطه و لم تصل الینا. این را در فایده رابعه فرموده که بسن لم تصل الینا، یک طایفه، یک سری از کتبی است که وصلت الینا، پیش من هست، از اونا نقل میکنم. سری دوم و دسته دوم هم کتبی است که نقل منها بلواسطه و لم تصل الینا، ولیکن نقل از این کتب دسته دوم اجلایی مثل مرحوم صدوق، مثل شیخ، مثل محقق، مثل ابن ادریس، اونها از این کتب دسته دوم نقل کردن، این را در خاتمه وسائل گفته. بعد اونجا کتب همین در دسته دوم کتب متعددی را ذکر کرده، کتاب مثلا نوادر بزنطی، کتاب اوان، کتاب ابانم تقلب، کتاب جامع بزنطی و غیر اینها، مشیخه ابن محبوب امثال اینها، یکی از اینها هم کتاب جمیل ابن دراجه. این از این عبارت صاحب وسائل معلوم میشه که خب از این کتاب هم نقل میکنه و بله از این کتاب هم به واسطه اجلای مثل شیخ و محقق و اینها نقل میکنه. این را در فایده رابعه گفته. در فایده خامس سند خودش را هم به کتبی که نقل از او بلا واسطه بسلت الیه بلا واسطه بسلت و ینقل عنها بلا واسطه و هم به کتبی که لم تصل الیه و ینقل عنها مع الواسطه نقل میکنه، سندش رو به اونها نقل میکنه. اسناد متعددی هست. اون در یکی از اون اسناد که سند 19 اون هست، اونجا داره که این همه این کتب را، چه کتب دسته اول چه کتب دسته دوم را من نقل میکنم تا شهید ثانی با وسائطی. شهید ثانی هم از شیخ فاضلش علی ابن عبدالعالی العاملی نقل میکنه، از شیخ شمس الدین، از شیخ ضیاء الدین علی ابن شهید اول، ان والدی، از فخر المحققین، از فخر المحققین هم نقل میکنه، از شیخ فخر المحققین هم نقل میکنه، از شیخ المحقق نجم الدین ابوالقاسم جعفر ابن حسن ابن سعید هلی که محقق صاحب معتبر باشه. خب اونجا تا میرسه به این خود صاحب کتاب، آخرم توضیح داده که با این اسنادی که من گفتم شما هم سند مرا به کتب دسته اول پیدا می کنید، هم سند مرا به کتب دسته دوم پیدا می کنید. خب بر این اساس در مواردی که در متن وسائل مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از معتبر، ولی در معتبر آمده باشه که مثلا فی کتاب جمیل اینطور هست، در کتاب ابان ابن تقلب اینطور هست، با این سند صاحب وسائل در فائده خامسه سند تا اون کتاب معلوم میشه. ولو مرحوم محقق نفرمود که سندش به جمیل چیه، ولی با این سند صاحب وسائل معلوم میشه. در مواردی که در متن وسائل در متن معتبر از کتاب خاصی نقل کرده باشه و اون کتاب هم جزء این کتب دسته دومی باشه که صاحب وسائل اینجا اشاره کرده، اگه اینجور باشه و به این ترتیب اون طریق صاحب وسائل به همه کتاب دسته دوم منطبق میشه بر این کتاب و مشکل حل میشه. نسبت به ذکرا هم در متن ذکرا اگر روایتی نقش بشه از یک کتاب خاصی به همین صورت حل میشه، ولی اون مواردی که در متن معتبر از کتابی نقل کرده باشه ولی اون کتاب جز این کتاب دسته دومی که در فایده از رابعه اومده نباشه، یا از شخصی نقل بکنه ولی معلوم نباشه از کتاب او نقل کرده، اونجا فایده نداره. روی این حساب در مانحنوفی بخوایم حساب بکنیم، در همین روایت جمیل، اگر در روایت جمیل در عبارت محقق در معتبر بود که جمیل در کتابش این روایت را آورده، اون سند صاحب وسائل قابل تطبیق بود، ولی چون در متن معتبر نداره در کتاب جمیل و بلکه داره ان جمیل، این که ان جمیل هست، این که جمیل روایت کرده، چون برای جمیل محتمل ولو کتاب دارد، اصل دارد. شیخ طوسی در ترجمه جمیل فرموده که در فهرست که رو اصلان، ولی روایاتی را که جمیل نقل میکنه، اصحاب از جمیل نقل میکنن، از جمیل نقل میکنن، منحصر به روایات در کتاب نیست. ممکنه روایات دیگه‌ای برای جمیل بوده که ازش تعبیر به روایات شفهی میکنن، روایات شفاهی جمیل که در کتاب اون نیست. با توجه به این مطلب، این راه تصحیحی برای سند صاحب و سند محقق در معتبر به جمیل محل اشکال میشه. اگر اینجا به جای روا جمیل بود فی کتاب جمیل، میتونستیم اون سند را تطبیق کنیم، ولی چون اینجا جمیل داره و احتمال داده میشود و عملا اینطور هست که جمیل غیر از روایاتی که در کتاب خودش ذکر کرده روایات شفاهی هم داشته باشه، این راه تصحیح در نسبت به روایاتی که در معتبر ذکر شده در بر این روایت جمیل قابل تطبیق نیست. ولی موارد دیگه اگه مثلا کتاب جمیل باشه، یا بگه که در کتاب حسین ابن سعیده، یا بگه در کتاب حسن ابن محبوبه، یه چنین روایتی را نقل میکنه، اون موارد قابل تصحیح. فایده نداره او به من معلوم نیست که نه به کتاب جمیل که در دسترس ما نیست که بخوایم پیدا کنیم، معلوم هم نیست که محقق از کتابش نقل کرده باشه. ممکنه این روایت را در این روایت را از کتابش ندیده دیگه. با تعبیر سند درست نمیشه، چون در مورد فهره، در فهرست مرحوم شیخ طوسی راجع به جمیل گفته لهو اصلون اخبرانا بهی، نگفت اخبرانا به روایاتی، اخبرانا به روایاتی نگفت. اگه در مورد جمیل غیر از این که به کتاب او سند نقل کرده، به روایات او هم که شامل روایات شفاهی او میشه، اگه سند نقل میکرد، قاعده تعویل سند تطبیق میشد، چون شیخ طوسی در فهرست که گفته اخبرنا به جمیع روایات جمیل کتاب، بله البته قابل تطبیق نیست اینجا، بله اشتباه کردم، در صورتی که این روایت در کتب متقدمین بر شیخ طوسی ذکر شده باشه، در کتاب مثلا کافی ذکر شده باشه، در کتاب صدوق ذکر شده باشه، اون روایت جز روایات جمیلی است که وصلت الی شیخ طوسی. ولی مرحوم محقق که متأخر از شیخ طوسی هست دیگه، مرحوم محقق که متأخر از شیخ طوسی هست، این روایات او مورد قاعده تعویض سند نیست. قاعده تعویض سند که از سند شیخ طوسی در فهرست استفاده میکنیم، مربوط به جاهایی است که اون روایت در کتب شیخ طوسی ذکر شده باشه یا در کتب اصحاب متقدم بر شیخ طوسی، مثل حدیث رفع که در کتاب خصال ذکر شده مثلا، یا روایتی که مثلا علی، بعضی از روایات علی ابن مهزیار که در کتاب کافی ذکر شده. اونایی که متقدم بر شیخ هستند، در مورد اونها قاعده تعویض سند منطبقه، ولی مرحوم محقق چون از جهت زمانی متأخر از مرحوم شیخ طوسیه، قاعده تعویض سند اونجا رو درست نمی‌کنه. فقط راه تصحیحش همون استفاده کردن از سند صاحب و سائل به کتب دسته اول و دسته دوم هست، که این راه هم در جایی است که در متن معتبر یا در متن ذکرا روایت به کتاب اسناد داده شده باشه، نه به عنوان روایت مطلق که ظاهر در شفاهی بودن هست ذکر شده باشه. کتاب جمیل سند داشته، خود صاحب وسائل میگه کتاب جمیل در کتاب جمیل را جزء کتاب دسته دوم ذکر کرده، فرموده این کتاب ها ولو به من نرسیده، ولی من از اینها به واسطه شیخ و محقق و صدوق و اینها نقل میکنم.
دیگه شیخ و محقق رسیده
دیگه، بسیار نسخه بوده رسیده
دیگه،
از محقق تا اون کتاب هم سند ذکر شده دیگه، به همون سندی که صاحب وسایل گفته دیگه، در اون سند گفته که من نقل میکنم از افراد ثقات، از شهید ثانی تا به شهید اول برسه، تا به فخرالمحققین برسه، فخرالمحققین از محقق برسه، از محقق نقل بکنه، محقق به بعد تا اون کتاب رو هم ذکر کرده دیگه. اون هم در همون سنده در فائده خامسه وسایل ذکر شده. پس اشکال سندی در روایت جمیل اشکال مسجلی هست، قابل جواب نیست، جواب نداره این اشکال سندی. اما اشکال دلالی مرحوم آقای خویی بود که در این روایت تعلیلی ذکر شده که این تعلیل قابل تصدیق نیست، یجب رد و علمهی الى اهله، ولی ممکنه از این اشکال دلالی جواب داده بشه به دو وجه. وجه اول اینه که حتی اگر این تعلیل برای ما قابل تصدیق نباشه، ما ندونیم این تعلیل را تحلیل بکنیم، با فهم ما جور در نیاد، مناسب در نیاد، ولی احتمال روایت جمیل بر این تعلیل مضر بر تعلیلی که لا نفهم او برای پیش ما مناسب نیست، ضرری به صحت استدلال به روایت در اون قسمت حکم معلل نداره، چون در روایت جمیل یک حکمی در ابتدا ذکر شده، بعد یک علتی برای او ذکر شده. روایت مشتمل بر دو فقره هست، یک فقره حکم معلل، یک فقره هم علته. حالا اگر ما علت را متوجه نشیم به حسب فهم خودمون نمیتونیم، ولی دلیل بر بطلان او که نداریم، ما متوجه نمیشیم. اگر ما این علت را که در فقره دوم ذکر شده متوجه نشیم، این عدم فهم علت و عدم مناسبت علت به حسب فهم ما ضرری به صحت استدلال به روایت در اون قسمت حکم معلل نداره. تفکیک بین فقرات روایت در حجیت هم امر ممکنی هست، که ما این که مختار خود مرحوم آقای خویی هست و در موارد متعددی تصریح خودشون هم تصریح به این مطلب فرمودن. روی این حساب این اشکال دلالی از این جهت تمام نیست. جواب دوم اینه که این که در فرمایشاتشون اومده که تعلیل قابل تصدیق نیست، قابل فهم نیست، جوابش اینه که نه، تعلیل قابل فهمه، چون همونطور که اگر از خارج ثابت میشد که صاحبت الوقت اولا بالمراعات هست عند المزاحمت با نماز فائته، اگر از خارج اثبات می شد شما قبول کردید خودتون تصریح فرمودید که عدم الامن من الموت یصلح لترجیح یک طرف بر طرف دیگر، همانطور که اگر از خارج اثبات می شد این تعلیل قابل تصدیق هست، هم به همین نوع در محل بعض که از خارج ما دلیل هم نداریم، ولی در این روایت اگر صادر از امام علیه السلام شده باشد، علا تقدیر صدور روایت من حیث سند، خود امام علیه السلام این مطلب را بفرماید که اینجا امنی از این موت نیست، ممکنه بمیرید و بله ممکنه بمیرید و نماز در وقت را انجام نداده بمیرید، از همین تعلیل امام استفاده می شود که صاحبت الوقت اولا بالمراعات من غیری هست، به دلالت التزامی چون این مطلب رو امام فرموده که این رو انجام بده، چون امن از او نداری، تمامیت این تعلیل چون متوقف هست بر این که صاحبت الوقت اولا من الفائت باشد، به دلالت الزامی از همین بیان امام کشف می شود که صاحبت الوقت اولا هست. ولو در بد و عور ما نمی دانستیم که صاحبت الوقت اولای من الفائت هست، ولی از خود همین بیان امام کشف می شود، از همین تعلیل امام کشف می شود که صاحبت الوقت اولا بالمراعاته، چون تمامیت این تعلیل متوقف بر این هست که صاحبت الوقت اولا بالمراعات باشد. با توجه به توقف صحت تعلیل بر این مطلب، صدور تعلیل از امام اگر از این روایت از امام علیه السلام صادر شده باشه، صدور این تعلیل از امام کاشف از این اولویت هست به دلالت اقتضا. فونن لکلام حکیم از اینکه از کلام امام معصوم از اینکه بخواهد مطلبی را علی خلاف وجه حکمت و علی غیر جهت متانت بخواهد مطلبی را بفرمایم. خلاصه به دلالت التزامی کشف میکنیم، احتیاج نداریم به اینکه اولویت صاحبت الوقت از نماز فایته را از خارج ما احراز کرده باشیم، از دلیل آخر احراز کرده باشیم. خود همین روایت هم اگر این اولویت را بفهماند، از همین کشف میکنیم، خود همین روایت هم اگر این تعلیل را بفرماید امام، اگر این تعلیل از امام علیه السلام صادر شده باشه، همین کافی است برای اینکه دلالت بکنه بر این اولویت. روی این حساب اشکال دلالی به این روایت جمیل وارد نیست، عمده همون اشکال سندی هست. چون روایت جمیل من حیث سند تمام نیست، نمیتواند جلوی اون جمعی که با استناد به صحیح صفوان و صحیح زلاله شده، جلوی اون جمع را بگیره. نتیجه میشه که مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه همون حمل طایفه اولا بر جاییست که خوف فوت فضیلت نباشه، و طایفه دوم هم حمل میشه بر جایی که خوف فوت فضیلت باشه. این مربوط به مطلب اول که بله در روایت جمیل در اون صحیح زلاله تفصیل داده، در فرض عدم خوف فوت
مطلق بیان کردن، اندر اینها رو مقیدن بیان کردن.
اونجا در اون روایت در فرض عدم خوف امام فرمودن که در اون صحیح جمیل، در صحیح زلاله و صحیح صفوان امام فرمودن فایته رو مقدم کن، ولی اینجا در فرض عدم خوف فرمودن که نه، همون حاضر مقدم بشه. با اون تنافی دارن دیگه، متنافی با اونه. اون تفصیلی که در اون دو روایت داده شده که در یک صورت حاضر فائته مقدم بشه، این مرسل جمیل خلاف اون را دلالت داره. رو این حساب اون دلیل بر تفصیل از بین میره دیگه. به وسیله صحیح زراره و صحیح صفوان چون دلیل بر تفصیل بود، شاهد جمع وجود داشت. این مرسل جمیل اون دلیل بر تفصیل رو از بین میبره دیگه، چون با او تعارض داره. اون میگه تفصیل این روایت فرموده که تفصیل در کار نیست دیگه. این مربوط به مطلب اول. مطلب دوم در مسئله 14 استحباب و تعجیل در قضای نوافل هست، در صورتی که این نوافل را شخص در اوقات مقررش انجام نداده. در مواردی که نماز نافل فوت شده، نوافل راتبه یعنی نوافل یومیه، در مورد اینها قضا ثابته. اصل وجوب اصل استحباب قضا در مورد نوافل جای اشکال نیست. در روایات متعددی بیان شده که همونطور که اداء این نوافل یومیه، نوافل‌های شبانه روز در اوقات مقررشون مطلوبیت داره، به همین نحو قضا هم مطلوبیت داره. اگه شخصی در وقت اونها را انجام نداد، بعد از وقت قضا بکنه، این از این مطلوبیت داره. لاش روی حساب در اصل مطلوبیت قضاء نوافل راتبه جای اشکالی نیست. بله، ابواب خاصی را در همون وسائل، در ابواب مواقیت چند باب به این عنوان وارد شده که نمازهای نافله اینها قضا داره. در باب 57 روایات متعدد او در اونجا ذکر شده که نماز، بله، نماز نافله اصل در این باید قضا بشه. در اون نافله های خاصی مثل نافله شب، نافله نوافل دیگه، اونها هم به خصوصی ذکر شده که جای قضا شدن داره، مطلوب اینه که قضا بشه. در بعضی از روایات در قضاء نافله لیل وارد شده که بله، این که مکلف در روز نماز شبش را قضا بکنه از مواردی است که خداوند متعال مباهات میکنه بر ملائکه، به این که بنده من در حالی که نماز بر او واجب نبود، در این حال داره نماز نافلش را قضا میکنه. ان الله یباهی ملائکته بالعقل یقضی صلات اللیل بالنهار فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبدی یقضی ما لم افترضه علی، چیزی را که فرش واجب نکردم داره قضا میکنه، در مقام امتثال اوامر من برآمده. اصل مطلوبیت قضا در نوافل یومیه جای اشکال و تردید نداره، اما استحباب تعجیل در قضاء نوافل در این مسئله 14، مطلب دوم، استحباب تعجیله که حالا که قضا میشه هر چه زودتر نماز نافله را، هر چه نافله فوت شده را هر چه زودتر قضا بکنه. در این قسمت هم همونطور که در کلام مرحومای حکیم در مستمسک اومده، بعضی از ادله‌ای که در مطلب اول دلالت می کردن بر تعجیل در قضاء فرائض، بعضی از اون ادله در تعجیل در قضاء نوافل هم دلالت دارن. مثلا مرحومای حکیم از اون روایات صحیحه زراره باب 57 را در اون قسمت قبلی اون روایت را ذکر کرده که اون روایت همونطور که تعجیل در قضاء فرائض را دلالت داره، تعجیل در قضاء نوافل را هم دلالت داره. صحیحه زراره، حدیث اول باب 57، عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن رجل صلى بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها. این عنوان صلواتی که لم یصلها او نام عنها هم نوافل را میگیره هم فرائض را میگیره. جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار، هر وقت یادش اومد اونجا نماز را قضا بکنه. خب این یک دلیل برای تعجیل در قضای نوافل. اهم دیگه چه فرائض چه نوافل. این که مرحوم آقای حکیم فرموده ادله، بعضی از ادله سابقه، یکیش اینا ذکر کرده. غیر از این در بحث مطلب اول فرموده دلیلی که دلالت بر حسن مسارعه و استباق الی المغفره میکنه، اون هم این مورد را میگیره، هم در استحباب تعجیل در قضا را دلالت داره، قضای فریضه را دلالت داره، نسبت به قضای نافله هم دلالت داره، چون خیر بودنش که مسلمه، اون روایاتی که وارد شده در اصل قضای نوافل او خیر بودنش را اثبات میکنه، دلیل مصارعه به خیر هم تطبیق میشه بر این مورد. ولی علاوه بر اینها بعضی روایات خاصه ممکنه به همین معنا دلالت بکنه، روایاتی که در باب 39 از ابواب مواقیت ذکر شده اونها هم میتونه شاهد برای همین استحباب تعجیل در قضای نوافل باشه، مثل صحیحه زراره که حدیث اول باب 39 باشه، اربع صلوات یسلی هر رجل فی کل ساعه صلاتون فاتت که فمتا ما ذکرتها عدیتها، هر نمازی که فوت شده از تو اون وقتی که یادت اومد اون رو ادا بکن، صلات بله و صلات و رکعت طواف الفریضه و صلات الکسوف، این روایت اول. روایت چهارم اون باب هم که صحیحه معاویه ابن عمار هست، اون هم همین مضمون ازش استفاده میشه، سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس صلوات لا تترک به علا حال، یکی از اون پنج نماز اینه، اذا نسیت فصل اذا ذکرت، نمازی که در وقت در موعد مقرر نخوندی اگه فراموش شده هر وقت یادت اومد این رو انجام بده. خب اینها روی حساب این مطلب دوم مشکلی نداره، به وجوه متعددی، به روایات متعددی میتوان این حکم را، این مدعا را اثبات کرد. اما مطلب سوم که مرحوم سید در مسئله 14 فرموده که افضل در قضای نوافل اینه که نافله های لیلیه را در لیل قضا بکنه و نافله های روز را، یومیه را در روز قضا بکنه. آیا این مدعا قابل اثبات با روایات هست یا اینکه روایات وارد در این قسمت بله با هم دیگر تنافی دارند؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.